راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. تشکر می کنیم صمیمانه از حضور یکایک شما برای همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو و امیدواریم که بتونیم ساعت پرباری رو برای شما رقم بزنیم. اما به ساعت 10 صبح رسیدیم، وقت شده که همراه بشیم با برنامه بعدی. دعوت می کنم بشنوید این برنامه رو با عنوان صفحه اول.
ای نشسته صفحه اول، صفحه ایثار آنجاست، آن سوی نرده ببین لذت دیدار آنجاست.
ای نشسته صفحه اول،
به عدالت برخیز، مانده بر شانه تو بار امانت برخیز.
صفحه اول،
صفحه خدمت، صفحه مردمداری،
سنگر توست
همین میز و امیدیست به تو، آن سوی میز تو چشمان شهیدیست به تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز ایران، خانم ها و آقایان، خوش آمدید به صفحه اول. در ماهای گذشته با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، برنامه های زیادی درباره انتخابات مجلس داشتیم و مهمانانی که درباره انتخابات صحبت کردند در این برنامه. در همین انتخابات، یعنی در همین روز 11 اسفند، همزمان ما انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری رو هم خواهیم داشت و جا داره که درباره این مجلس هم صحبت بکنیم، درباره این انتخابات هم صحبت بکنیم. مضافاً این که خب ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم در همین روزهای گذشته انجام شد و بیش از 500 نفر در این انتخابات اعلام آمادگی کردند. جنس انتخابات مجلس خبرگان رهبری با بقیه انتخابات ها در ایران فرق میکنه از جهات مختلفی. یکیش اینه که اصلاً فضای انتخابات خبرگان رهبری از جنس فضای رقابت نیست و علما زیاد تمایلی نشون نمیدن برای اینکه در این فضا با هم رقابت بکنن. این رو در انتخابات‌های مختلف شاهد بودیم. خیلی فضای تبلیغاتی نیست. ما در خدمت یکی از اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هستیم، حضرت آیت الله کعبی، که من سلام دوباره عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم و درود میفرستیم به روح پرفتوح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و حریم ولایت، شهدای امنیت و شهدای مقاومت اسلامی، شهدای غزه، شهدای لبنان و صلوات و سلام و درود خدا و فرشتگان به روح شهدای مظلوم و مقتدر مردم اسطوره‌ای غزه، کودکان و زنانی که در شرایط بسیار سختی به سر میبرند و بیمارستانهایی که به شکل وحشیانه و ظالمانه در مرام مسمع جهانیان توسط صهیونیست ها دارد نابود میشه.
بله، خب ما یه گزارشی پخش میکنیم
در
باره همین ثبت نام هایی که صورت گرفته از نامزدهای محترم انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
در خدمت هست.
روز شلوغی رو ما تجربه کردیم در فرمانداری های مراکز استان و ستاد انتخابات وزارت کشور.
آخرین آمار نامنویسی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان 510 نفر اعلام شد.
کلیه به هر حال پرونده ها یا به تعبیری مدارک و داده هایی که در نزد وزارت کشور هست و فرمانداری های مراکز و استان در اختیار شورای محترم نگهبان قرار میگیره و فرایندهای بعدی از طریق شورای محترم نگهبان دنبال خواهد شد.
شورای نگهبان هم برای داوطلبان آزمون کتبی در نظر گرفته. 3 آبان از ساعت 7 صبح تا 5 عصر شهر قم. البته داوطلبانی که سابقه نمایندگی مجلس خبرگان را دارند یا در آزمون دوره‌های قبلی قبول شده باشند از امتحان معاف هستند. داوطلبان موفق در آزمون کتبی به آزمون شفاهی دعوت می شوند و در اول بهمن اسامی نهایی کاندیداها نیز اعلام خواهد شد. البته برای تبلیغات کاندیداها هم شرایط و ضوابطی در نظر گرفته شده.
در ماده 28 جرائم تبلیغات انتخاباتی را هم برشمردیم که مرتکبان به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود. دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، هر گونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی حقوقی، دیوار نویسی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغاتی که در محل‌های مجاز الساق شده و یا قرار گرفته.
انتخاب رهبر، نظارت بر رهبر و حتی عزل رهبر از وظایف اصلی مجلس خبرگان است.
وظیفه دیگری که مجلس خبرگان دارد این است که پا به پای فعالیت های رهبر حرکت کند و چک کند توانایی های رهبر رو که آیا شرایط رهبری در او همچنان تداوم دارد یا ندارد. خود مقام معظم رهبری هم تأکید دارند برای اینکه مجلس خبرگان باید به این وظیفش عمل کنه.
انتخابات مجلس خبرگان برای تعیین 88 نفر از اعضای آن همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 اسفند برگزار می شود.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، ستاد انتخابات کشور.
بله، خب حاجا، تا اینجا خب تقریبا رقابت به یک معنا رقابت، حالا تعبیر رقابتی که من به کار بردم به یک معنا رقابت وجود داره و به یک معنا نیست. شما توضیح بدید خوبه. هر 6 نفر یا به عبارتی برای هر صندلی مجلس خبرگان رهبری ما 6 نامزد داریم تا اینجا.
بله، مجلس خبرگان رهبری نماد مردم سالاری اسلامی است. مجلسی است متشکل از علمای عادل با تقوا، دارای بینش سیاسی و اجتماعی و با نفوذ مردمی و مرتبط با مردم. طبیعی است مجلس خبرگان دستاورد فقه اهل بیت و دستاورد سیره متشرعه از آغاز عصر غیبت تا کنون در تشخیص مرجعیت تقلید و این سیره متشرعه و بحث موجود در اصول فقه تحت عنوان حجیت قول اهل خبره نهادینه شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی، در قانون اساسی، در قالب مجلس خبرگان رهبری، یعنی بر اساس توزیع جغرافیایی و گستره ایران عزیز و استانهای متنوع، مردم علمای مورد اعتماد خودشون انتخاب میکنن و این علما بر اساس نظر کارشناسی متقن رهبر واجد شرایط، یعنی اجتهاد مطلق و عدالت و تقوا و بینش سیاسی و اجتماعی و قدرت کافی برای اداره کشور را تشخیص میدن و مجلس خبرگان مجلس مربوط به ولی فقیه و ولایت فقیه. از این لحاظ ها حائز اهمیت ویژه‌ای است و لنگرگاه اطمینان مردم به سلامت نظام اسلامی است. اولین دوره مجلس خبرگان در سال 62 برگزار شد، با اینکه قانون اساسی در واقع بر اساس قانون اساسی نهادهای اصلی کشور مثل قوه مقننه، قضاییه، مجریه، شورای نگهبان تو همون سال اول مشخص شدن. علت این تأخیر ملاحظه‌ای که وجود داشت نسبت به وجود امام راحل که نکند با انتخابات مجلس خبرگان تشکیل بدیم، با وجود امام راحل این معنا به مفهوم دیگه‌ای پیدا می‌کند. خلاصه به امام عرض می‌کنند که طبق قانون اساسی باید انتخابات مجلس خبرگان برگزار بشه و دیدگاه شما چیه و ما ملاحظه شمایی داریم. امام فرمودن انتخابات برگزار بکنید، مجلس خبرگان تقویت رهبری است. و بعد از اینکه اولین دوره انتخابات خبرگان برگزار شد، امام راحل فرمودن من خیالم نسبت به آینده و بحث تشخیص ولی فقیه راحت شد و نظام اسلامی سلامتش و ادامهش تضمین شد. یکی از فلسفه های وجودی مجلس خبرگان رهبری جلوی خلع وجود رهبری را در نظام اسلامی میگیرد. طبعا انتخابات مجلس خبرگان رهبری هر 8 سال یک بار برگزار میشد و برای صرفه‌جویی بهتر قانونگذار بر اساس سیاست های کلی انتخاباتی که مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد و رهبری هم تأیید کرد، قرار شد هر دو انتخابات با هم برگزار بشه و امسال از لحاظ تطابق زمانی انتخابات خبرگان رهبری همزمان شده با انتخابات مجلس شورای اسلامی. طبعا در این انتخابات چهارراهبرد پایه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در انتخابات مجلس خبرگان و هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مورد توجه قرار بگیرد. 1. مشارکت حد اکثری. 2. سلامت انتخابات. 3. رقابتی بودن انتخابات. 4. امنیت انتخابات. بله، مجلس علما رقابتی نیست به اون معنایی که علما دوست داشته باشند پست و منصب و مقام داشته باشند، اما از لحاظ تلاش برای انجام وظیفه شرعی در صیانت از نظام اسلامی و توجه به جایگاه رفیع و ویژه ولی فقیه به ولایت فقیه و در مجموع تقویت اقتدار نظام اسلامی، تقویت سرمایه اجتماعی نظام و ایجاد پیوند بین امت و امامت از رهگذر مجلس خبرگان رهبری، ورود در این میدان، ورود در میدان در واقع انجام وظیفه شرعی و خدمت و صیانت از نظام اسلامی است. به مصداق آیه شریفه سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض. از این لحاظ رقابتی است و همطور که فرمودید برای هر کرسی نمایندگی مجلس خبرگان حداقل 5.7% زمینه رقابت هست.
5.7
برابر. برابر. بله. در واقع و از این بابت 1% بالایی است در مقایسه با انتخابات و نمایندگی گذشته، علی‌رغم آنکه این دفعه فرایند قانونی داوطلبی برای مجلس خبرگان رهبری به گونه ای شده که افرادی که تفننی داوطلب می شدن و صلاحیت اولیه علمی را ندارن، مثلا سطح 1 دارن، سطح 2 دارن، سطح 3 دارن از لحاظ حوزوی، یا اصلا تحصیلات حوزوی ندارن و تفننی وارد می شن، این دفعه قانونگذار کاری کرده که حداقل کسانی که شرایط اولیه شرکت در آزمون اجتهاد را دارن شرکت بکنن، یعنی سطح 4 حوزه علمیه داشته باشن یا در حد سطح 4 حوزه علمیه به تشخیص رئیس حوزه های علمیه در قم یا اصفهان یا مشهد باشد و این خودش یک نوع ارزیابی اولیه علمی است. با این وجود 510 نفر داوطلب شدند.
یعنی 510 نفری که اجتهادشون محرزه؟
نه 510 نفر دارای مدرک سطح 4 یا در حد سطح 4 هستند و آمادن که وارد دو مرحله دیگه امتحان بشن. یعنی ارزیابی علمی سه مرحله است. مرحله اول هنگام ثبت نام ارائه مدرک سطح 4 حوزه که حداقل مثلا 6 سال درس خارج فقه اصول خونده باشن، و مرحله دوم آزمون کتبی که آزمون کتبی در 3 آبان ماه برگزار میشه، و مرحله سوم آزمون شفاهی. و نتیجه کلی این سه مرحله تقریبا در اول بهمن ماه مشخص میشه. اون موقع فرایندهای تایید صلاحیت عمومی هم باید طی بشه و در بازه زمانی مربوط به تبلیغات انتخابات داوطلبان نهایی اعلام میشه. تقریبا همه حوزه های انتخابیه تعداد داوطلب‌ها خیلی قابل توجه بود و ارزشمند. فقط ما در یک حوزه انتخابیه داشتیم، یعنی کهگلوی بوی رحمت، تنها یک نفر داوطلب شد و یک نامزد لازمه، و از این بابت در تشخیص نهایی داوطلبان و مشخص شدن نامزدهای انتخاباتی طبعا نقل و انتقال تو حوزه های انتخابیه در اون حوزه های انتخابیه که به تعداد وجود ندارد برای رقابتی شدن انتخابات برگزار میشه و یک داوطلب دیگر میتوند ملحق بشد به این حوزه انتخابیه. چون طبق قانون جدید در حوزه های انتخابیهی که داوطلبان به تعداد نصاب لازم برای رقابتی شدن تأیید نمیشن، اصلا در اون حوزه انتخابیه انتخابات برگزار نمیشه. مثلا اگه در یک حوزه انتخابیه در یک استان یک نماینده لازمه، تنها یک داوطلب وجود داشته باشه، انتخابات برگزار نمیشه، مگر اینکه از حوزه های انتخابیه دیگه یک عده منتقل بشن. خوشبختانه الان فضای رقابتی انتخابات در همه حوزه های انتخابیه از این بابت که بیش از نصاب لازم داوطلب شدن وجود داره.
خب حالا بفهمید که الان این نسبتی که وجود داره 57 بیش از انتخابات گذشته است فرمودید؟
قطعاً
بله. و انتخابات های قبلی هم باز همینطور؟
بله. علاوه بر این که فرایند ارزیابی علمی کیفی‌تر شده. کی سخت‌تر؟ نه. سه مرحله‌ای شده.
بله.
مرحله اول داشتن شرایط ابتداییه ثبت نام که سطح 4 قبلا نبوده.
بله.
و سن 40 سال که قبلا نبوده.
شبیه اون چیزی که برای انتخابات مجلس
بله.
الان اتفاق افتاده
که مثلا 5 سال سابقه اجرایی لازمه. قبلا نبوده بهش.
آها اینها الان
در مجلس شورای اسلامی.
بله.
منظورم الان برای خبرگان 40 سال سن.
برای خبرگان شرط 40 سال سن وجود داره.
40 سال سن وجود داد و داشتن مدرک سطح 4.
بله.
برای شرکت در آزمون کتبی که در 3 آبان برگزار میشه. که البته ثبت نام تموم شد. همونطور
بله.
که مستحضرید.
بله.
510 نفر هم ثبت نام کردن. آخرین روز ثبت نام شنبه بود. تا ساعت 6 ثبت نام ادامه داشت.
خب مجلس خبرگان چرا مهمه؟
خب از چند نظر مجلس خبرگان مهمه. اول چون ولایت فقیه مهمه. ولایت فقیه ولایت اسلامه، ولایت امت اسلامی و مسلمینه، ولایت راهنمای پیشرفت و عدالت و انسجام ملی، اقتدار ملی، امنیت ملی، هدایت کلان ارزشی جامعه اسلامی، همه اینا در پرتو ولایت فقیه اتفاق بیفته. مشروعیت نظام اسلامی در پرتو وجود ولی فقیهه.
فرض
نظام
کنیم کسی
عرض بکنم.
بله.
نظام مقدس جمهوری اسلامی از لحاظ مبنای قدرت الهی است. اما از لحاظ ساخت قدرت مردمی است. مردم سرچشمه جوشان تولید قدرت سیاسی هستند، حتی در رأس هرم نظام اسلامی. رأس هرم نظام اسلامی ولی فقیه، اما با اینکه مشروعیت ولی فقیه الهی است، اما ساخت قدرت و سرکار قرار گرفتن ولی فقیه با واسطه انتخاب مردمی است از رهگذر مجلس خبرگان رهبری. از این منظر مجلس خبرگان رهبری پشتوانه مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی است. مجلس خبرگان رهبری تبلور جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی است. مجلس خبرگان رهبری واسطه بین مردم و نظام اسلامی در رأس هرم نظام اسلامی است. مجلس خبرگان رهبری بیانگر تجمیع ظرفیت‌های نظام اسلامی از رهگذر ولی فقیه و ولایت فقیه برای خودسازی، جامعه پردازی و همین تمدن سازی است. و اگه ما نگاهمون به رهبری و ولایت فقیه یک رهبری تمدنی است، قطعا یک مجلس فعال و کارآمد در تراز رهبری و ولایت فقیه که پرچم تمدن اسلامی را در دوران معاصر به دست گرفته باید وجود داشته باشه و اون مجلس خبرگان رهبری است. از این لحاظ مجلس خبرگان رهبری تضمین کننده استمرار و تداوم مشروعیت نظام اسلامی با استقرار ولی فقیه واجد شرایط و تداوم این ولایت فقیه در نظام اسلامی است. ولی فقیه که می‌بینیم پرچمدار حرکت علمی و فناوری است. ولی فقیهی که پرچمدار حرکت پیشرفت و عدالته. ولی فقیهی که میتوند کشور را از بحرانهای گوناگون عبور بدهد و لنگرگاه اطمینان و آرامش مردم برای سلامت نظام اسلامی در پرتو فقه و در پرتو اداره صحیح نظام اسلامی در مسیر تحقق اهداف و مأموریت‌های کلان انقلاب اسلامی است.
به جز منطق ایدئولوژیک و اعتقادی برای شرکت کردن در این انتخابات، برای کسی که اصلا ممکنه این ایدئولوژی رو نداشته باشه، این عقیده رو نداشته باشه، چه مبنای عقلانی وجود داره برای اینکه باید مجلس خبرگان رو جدی بگیره، در انتخاباتش شرکت بکنه؟
و هر کسی که به ایران عشق می‌ورزه، جدای از بحث اسلام و مکتب، مجلس خبرگان باید براش مهم باشه. با این توضیح، ایران سه دوره را طی کرد. دوره باستان که تمدن ایران بیشتر مبتنی بر عمران بود و بحث‌های فلسفه قدیم و معنویت، اما خب استبداد زده بود، طاغوت زده بود و روح و محتوای در واقع مطابق روح و فرهنگ ملت ایرانی نداشت حکومت‌ها و ایرانیان تشنه یک تحول بودند در حکومت خودشون که هنگامی که خورشید تابناک اسلام طلوع کرد، عاشقانه جذب اسلام ناب محمدی در پرتو آموزه‌های اهل بیت شدند. این یک دوره. دوره دوم طلوع خورشید تابناک اسلام و ورود تمدن اسلامی به ایران به فرمایش شهید مطهری، خدمات متقابل اسلام به ایران و ایران به اسلام، که این باعث شد که ایران با تلفیقی از حکمت، معنویت، انسجام، بیگانه ستیزی، پویایی در جستجوی تحول بزرگ در زندگی خودشون باشن. اما متاسفانه ایران دوران اسلام هم استبداد زده، طاغوت زده، استعمار زده بود و حکومت‌ها همواره یأس و ناامیدی و شعار نمی شود و شعار وابستگی و شعار وابستگی به غرب و شرق و استبداد و ناامیدی را تزریق می کردن به روح ملت ایران. این دو دوره. دوره سوم تحول در ایران شروع شد با انقلاب اسلامی. دوره انقلاب اسلامی دوره ظهور و بروز ملت ایران در قامت تمدن سازی بر پایه اسلام ناب و مکتب اهل بیت. انقلاب که شروع شد جهان تقسیم میشد به دو بلوک، بلوک غرب، بلوک شرق و جنگ سرد. الان بعد از گذشت 44 سال در پرتو ولایت فقیه و نظام اسلامی، جهان تقسیم دارد میشد به دو بلوک. بلوک اول بلوک استکبار به صهیونیسم بین الملل که در مسیر ازدحلال و فروپاشیست، ما نمیگیم، خود اونها میگن، توصیانهای غربی مثل این جوزفنای که صهیونیسته و هارواردیه، در کتاب قدرت در قرن 21 میگه قدرت آمریکا و غرب تمام شد، قدرت از غرب به شرق دارد منتقل میشد. حالا نمیخوام بحث بگم. و یک قدرت نوظهوری دارد ظهور میکند که خط اول این قدرت نوظهور جبهه مقاومت اسلامی است. امروز جهان به دو بلوک تقسیم شده، بلوک استکبار، بلوک مقاومت اسلامی، که خاستگاه این مقاومت اسلامی گفتمان انقلاب اسلامی و تولید اقتداری که شده در ایران اسلامی. از منظر قدرت ایران طاغوتی ایران وابسته بود، ایران وابسته به بیگانه بود، ایران استبدادی بود، ایران عقب مانده بود. اما ایران اسلامی در این 44 سال شد ایران سرفراز، ایران مقتدر، ایران عزیز، ایران در مسیر پیشرفت، ایران در مسیر تمدن، ایران مقتدر. نه قدرت دفاعی، قدرت بازدارنده دفاعی نه، توازن قوا به گونه ای که از دوره تنش زدائی متحول شد به دوره تهدید زدائی. ولان هیچ قدرت مستکبری نمیتوند با جنگ تمام عیار ایران تهدید بکند و این اقتدار بازدارنده امنیتی و دفاعی و نظامی و امنیت در پرتو ولایت فقیه که فرمانده کل قواست متولد شد. در پرتو ولایت فقیه وحدت و تمامیت ارضی ایران حفظ شد و در 8 سال دفاع مقدس، شرق و غرب که صدام رو انداخته بودن جلو نتونستن یک وجب از خاک ایران رو جدا بکنن. بنابراین ایران نه در دوره قبل از اسلام، نه در دوره اسلام تا زمان طاغوت و پادشاهی های مطلقه، ایران استبداد زده و طاغوت زده و استعمار زده هیچگاه در مسیر تحول، پیشرفت، فتح قله ها، اقتدار و تمدن سازی در گستره جهانی مطرح نبوده و اینها در پرتو ولایت فقیه اتفاق افتاده. هر کس که به ایران عشق می‌ورزد، به اقتدار و عظمت ایران اهمیت می‌دهد، حتی اگر نگاه ایدولوژیک نداشته باشد، باید نگاه بکند به رهبری متعالی و ارزشی ایران اسلامی که برخواسته از مکتب اسلام و آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام، نگاه بکند به یک رهبر حکیم، معنوی، انسجام بخش، بیگانه ستیز، پویا، حرکت بخش، الهام بخش، امید آفرین که ایران را به سمت قله ها دارد هدایت می کند که یکی از این قله ها